بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین و الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به قسم اول از اقسام ثلاثه فضولی، یعنی اونجایی که فضولی یبیع للمالک لال نفسه و مالک هم قبلا منعی از این بیع نکرده باشه. گفتیم این متیقن از مورد فضولیه، یعنی اگر این مورد رو کسی قبول نکرد از فقها، مسلم قسم دوم و سوم رو هم باید باطل بدانه. اما اگر کسی این مورد رو قبول کرد، حالا ممکنه قسم دوم و سوم رو صحیح بدانه یا باطل. داشتیم اقوال رو در همین قسم اول میخوندیم، تعابیری که در کلمات فقهاست در این قسم اول از نظر اینکه قول مشهور کدامه، اشهر القولین کدامه، اجماع داریم یا نداریم، مخالف داریم یا نداریم، اینها عرض کردیم باید عبارات فقها رو یه ملاحظه مختصری داشته باشیم تا جمع‌بندی بکنیم. مرحوم شیخ طوسی در مقصود می‌فرماید من باع ما لا یملک، اگر کسی بفروشه چیزی رو که مالک نیست، کان البیع باطلا، این بیع باطله. یعنی اگر من باع فضولیاً این بیع باطله. عبارت شیخ طوسی هم اطلاق داره، چه میخواد برای خودش بفروشه چه برای مالک. این در جلد دوم مقصود صفحه 758. عرض میکنم که سلار در مراسم شرط ان یکون ملک البایع او موکله، میگه مبیع باید یا ملک خود بایع باشه یا ملک موکلش، شرط کرده و با انتفاع شرط مشروط منتفی میشه. برخی از فقها بطلان این فضولی رو به ابن ادریس نسبت دادن، در حالی که وقتی مراجعه میشه به سرائر، عبارت سرائر اینه: اذا باع الانسان ملکاً لغیره و المالک حاضرون فسکته ولم یطالب ولا انکر ذالک لم یکن فی ذالک دلالتون علی اجازته البیع و وکالته ولا دلیل علی انه لیس المبیع ملکاً له و کذا انصاله علیه مصالحون و هو ساکتون. این عبارتی در سرائر آمده. ابن ادریس میگه اگر در حضور مالک دیگری بیاد مال مالک رو بفروشه و مالک ساکت بشه اما انکارم نکنه، اینجا فقط گفته که این سکوتش دلالت بر اجازه نداره، سکوتش دلالت بر این که این بایع رو الان وکیل قرار میده نداره. اما دیگه از عبارتش استفاده نمیشه که ابن ادریس جزء مخالفینه، بلکه همین که میگه این سکوت آیا دلالت بر اجازه داره یا نداره، لعل اشعار به این داره که اگر دلالت بر اجازه داشته باشه، فضولی هم باشه، همین میشه اجازه و این صحیحه. بالاخره ما نمیتونیم ابن ادریس رو جزء مخالفین قرار بدیم. به این جزء کسانیست که معامله فضولی رو باطل میدونه. از کسانی که به صراحت عبارتشون مخالفت استفاده میشه شیخ طوسی در خلاف و ابن زهره در قنیت. عبارت خلاف رو دقت کنی، قال الشیخ فی الخلاف در جلد سوم صفحه 168 مسئله 275، اذا باع انسان ملک غیره به غیر اذنه کان البیع باطلا. اگر انسان ملک غیر را بدون اذن او فروخت کان البیع باطلا. و بهی قال الشافعی، شافعی همین نظر رو داره. و قال ابو حنیفه ینعقد البیع و یقف علی اجازت صاحبه. در میان عامه اون کسی که اولین بار گفته این بیع صحیحه و متوقفه بر اجازه مالکه، ابو حنیفه است. بعد شیخ طوسی میگه و بهی قال قومان من اصحابنا. اول فتوای خودش این بود کان البیع باطلا، بعد گفت شافعی هم میگه باطله، ابو حنیفه میگه صحیحه متوقفه بر اجازه است. بعد میفرماد همین قول ابو حنیفه هم قومی از فقهای ما قائله. بعد عجیب اینه شیخ طوسی میفرماد دلیلنا اجماع الفرقه و من خالف لا یعتد به قوله. خب میدونید دعو شیخ طوسی در ادعاهای اجماع در خلاف، یه مواردی رو شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع میکنه در حالی که ما میدونیم اون مخالف هم در اونجا موجوده. خود شیخ در این مسئله تصریح فرموده، شیخ طوسی میفرماید درسته در این مورد ما مخالف داریم اما لا یعتد به قول المخالف. چنین مواردی که قول مخالف قابل اعتنا نباشه، یعنی حالا مخالف یه دلیل روشن قابل اعتنایی نداره، نه اینکه حالا خود مخالف از فقهای بزرگ نیست، مواردی رو که شیخ طوسی میبیند مخالف دلیلش خیلی محکم نیست و دلیل طرف خودش رو محکم میدونه، میگه خب هر فقیهی به همین دلیل اگر توجه بکنه همین قول رو باید قائل باشه، لذا ادعای اجماع میکنه. بله اجماع دخولی لطفی. بله خب نه اجماع لطفی رو حالا میگن در جای خودش هم ما گفتیم، اما عمدتا اینطور آیدم با مرحوم شیخ در ادعاهای اجماعش گاهی اوقات یک دلیل خیلی محکمی که پیدا میکنه، میگه هر فقیهی به نسبت به این دلیل باید این فتوا رو بده، از این نتیجه میگه اجماع رو برای مسئله لطفی هم نباشه. یعنی این خیلی ارتباطی به اجماع لطفی نداره، ولو این که برخی از فقها میدونم برخی از فقها الان هم همینطوره در بعضی از مباحث درس خارج میگن مواردی که شیخ مخالف داره رو اجماع لطفی داره حل میکنه، ولی خب توی این مسئله خود شیخ طوسی تصریح کرده میگه ما مخالف داریم، اما چرا من ادعا میکنم اجماع را؟ چون لا یعتد به قول المخالف. اینو دیگه ما داریم اضافه میکنیم، چرا لا یعتد؟ چون دلیل محکمی نداره. یعنی این اساس ادعاهای اجماع شیخ اینه. درسته اون اجماع لطفی هم عرض میکنم که از عده شیخ طوسی اونجا تصریح شده به این مسئله که شیخ در باب اجماع مبناش اجماع لطفیه، اما در این موارد که مخالف و اینها وجود داره، خب مواردی که مخالف وجود داره این با اجماع لطفی قابل حل هست، ولی خود این عبارتی که شیخ تصریح کرده لا یعتد به قوله، این ظهور دیگری داره که کاری به این مبنا نداره، شیخ کاری به این داره که دلیل مخالف دلیل محکمی نیست. علاوه بر این که اصلا شاید با بله بله دیگه ببینید اجماع اصطلاحی اتفاق الکله، اجماع علی مبدا المتأخرین، اجماع اصطلاحی اتفاق الکله، اجماع رو مبنای متأخرین، اجماع اتفاق جماعت کثیره که ما کشف از قول معصوم علیه السلام بکنیم، اونم بر اساس حدس در مقابل این اجماع حدسی، اجماع دخولی هست که مثل مقدس اردبیلی قائله، اجماع لطفی هست. اجماع لطفی اتفاقا حالا این نکته درش هست که وجود مخالف با اجماع لطفی سازگاری نداره، برای اینکه در اجماع لطفی اونجا بگیم اگر همه فقها بر یک نظری اتفاق پیدا بکنند قول امام معصوم بر خلافش باشه، قاعده لطف اقتضا میکنه که امام معصوم یک جوری مخالفت رو در اینجا بیاره ابراز بکنه در یک زمان، بله نه همون قومون به نصحاب را در همون زمانه، نه در همون زمانه ظاهر عبارت شیخ دوسی در همون زمانه. لذا ببینید پس دو تا نکته رو میخواییم بگیم، اصلا خود شیخ دوسی اولا اینجا از عبارتش به خوبی فهمیده میشه که ادعای اجماعش در اساس این است که دلیلش رو خیلی محکم میدونه. ما مواردی داریم که یک روایت صحیح و سند صریح و دلاله وجود داره، شیخ دوسی ادعای اجماع کرده. اینم یه مورد دیگه که شیخ دلیلش در نظر دلیلش برای مطلق قویه، ادعای اجماع کرده و قول مخالف رو میگه قابل اعتنا نیست و به نظر ما این عبارت با اجماع لطفی سازگاری نداره، روشنه. خب اون وقت ببینید دنباله عبارت شیخ طوسی رو میفرماید ولأنه لا خلاف انه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع تصرف. استدلال شیخ چیه؟ میفرماید آدمی که مالک نیست لا يجوز له التصرف في ملك غيره، و خود بی یه نحوه تصرفیه، تصرف فقط منحصر به تصرف خارجی نیست، انسان بخوره برداره استفاده بکنه، این مسئله که انسان مال دیگری رو بفروشه هازا نوع من التصرف. اینم ببینید هم معید همون بیانیست که ما عرض کردیم، یعنی شیخ مسئله را سقرای یه مسئلهی قرار داده که اون مسئله اجماعیه، می‌فرماد همه اجماع دارن به اینکه تصرف در ملکیت جایز نیست. خب حالا که این چنینه، این بیع هم تصرف فلا یجوز. خب عبارت ابن زهره در قنیه همینه، یعنی مثل عبارت شیخ، یعنی تا اینجا هم شیخ هم ابن زهره قائل به بطلانند. در کتاب ایزاه الفوائد ایشون هم قائل به بطلانه، صاحب ایزاه، صاحب هدایه قائل به بطلانه، صاحب مجموع الفائده و البرهان قائل به بطلانه، صاحب کتاب وسائل قائل به بطلانه. ببینید شیخ ابن زهره، صاحب ایزاه، صاحب مجموع الفائده، تا برسیم به متأخر و متأخرین صاحب وسائل، و بعد می فرماید در کتاب تنقیح از بعضی از شیخ خودش حالا داره عن شیخ سعید، تو بعضی از نسخه ها داره عن شیخ شهید، تو سعید و شهید به هم نوشته میشه. این از استاد خودش مرحوم شهید نقل میکنه. خب ما قبلا در بحث گذشته قول شهید رو آمدیم خوندیم، شهید در مسالک قائل به صحته. حالا اجازه فرمایید. بله ببینید، شهید اول در دروس قائل به صحته، شهید ثانی هم قائل به صحته، هر دو اینها قائل به صحت هستند. و در کتاب التنقیح الرائد اونجا از استاد خودش که حالا استادش یا شهید ثانیه یا شهید اوله، تنقیح الرائد مال فاضل مقداد دیگه، متأخر از فاضل مقداده، خیلی اون پس شهید اول عرض میکنم که، ولی شهید اول در دروس این فضولی رو پذیرفته. یکی از کارهای خوبی که اگر آقایون انجام بدن این عرض میشود که طبقات فقها رو، فقهای قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم، عرض میکنم که خب بین شهید ثانی و شهید اول تقریبا دو قرن فاصله است و فاضل مقدادم بین در همین که آقای دباغ هم فرمودن بعد از شهید اول هست و از شاگردهای شهید اول میشه قبل از شهید ثانیه. اینا رو اگر آقایون طبقه بندیش رو در ذهنتون بسپارید خوبه، برای همچین جاهایی مورد استفاده قرار میگیره. اون وقت وجه توجیهش چیه؟ ممکنه بگیم که خب ممکنه شهید اول اول قائل به بطلان فضولی بوده، بعد از این فتوا عدول کرده و قائل به صحت شده. یعنی لازمه این کلام فاضل مقدار در التنقیح الرائع همینه. چرا؟ هر دو جون قائل به صحت هست، هم شهید اول هم شهید ثانی. صحابی زور نواهه خیلی هر دور احتمال دادن هم سعید باشه هم شهید باشه. خب عرض میکنم که این اقوال یه مقدارش هم که در جلسه گذشته خوندیم، ببینید مجموعا در این قسم اول هم مثل مرحوم علامه در تذکره و هم از بحث وکالت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد استفاده کردیم که اجماع بر صحت وجود داره. در مقابل شیخ طوسی و ابن زهره اینا ادعا میکنن اجماع بر خلاف را، منتها این اجماعی که شیخ طوسی داره میگه گفتیم مراد یک اجماع خاصیه، نه این که بخواد بگه اجماع قومه. خود شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب مکاسب قول به صحت را به مشهور نسبت داده، قول به صحت رو به مشهور نسبت داده و مخالف رو چند نفر از فقها ها مثل عرض می‌شود که فخرالدین، بعض متأخر المتأخرین مرحوم اردبیلی، سید داماد در الرسالت الرضائیه مرحوم محقق داماد یه رساله ای داره که حالا به نام ضوابط الرضا، از این ضوابط الرضا گاهی اوقات در کلمات محققین تعبیر میکنن به رساله رضائیه. این رساله رضائیه همون ضوابط الرضا، فرقی نمیکنه. میر داماد اونجا قائل به این هست تا میرسه به صاحب هدایه که قائل به بطلانه. یعنی اون وقت بعد اضافه میکنیم ما به این مخالفینی که شیخ انصاری فرمودن، خود شیخ طوسی در خلاف، ابن زهره در قنیه، عرض میکنم که صاحب ایزا، صاحب تا ایزا را میگفته مرحوم شیخ انصاری، اینا را اضافه میکنیم. حالا آیا با وجود مخالفت شیخ طوسی ابن زهره و همچنین سلار در مراسم، این ستا که اینا در میان قدما هستن، آیا باز ما میتونیم بیایم بگیم که قول به صحت یک شهرت قدماییه داشته؟ عمدتاً قول به صحت عرض میکنم که، حالا این نکته رو عرض بکنیم، در کتاب غایت المراد شهید صحت رو از عمانی، ابن ابی عقیل عمانی و مفید و سید مرتضی و شیخ در نهایه باز به سلار هم نسبت داده، حلبی قاضی ابن حمزه در وسیله، اسکافی، اینا قائل به این هستن که این صحیحه. علایه‌حاله نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم این است که میتوانیم یک ادعای شهرت قدمانیه رو بر صحت ما بپذیریم. شیخ اقوالش مختلفه، در نهایه قائل به صحت، در خلاف قائل به بطلانه، ولی مثل سید مرتضی، مثل شیخ مفید، مثل عمانی، مثل حلبی، اینا قائل به صحت هستن و همونطور که مرحوم شیخ انصاری فرمودن این رو ما میتونیم بپذیریم. حالا لعل علت این که صاحب ریاض فرموده اشهر، بله، نه قبل صاحب ریاض، در الروزت البهیه و در ایزا و نافه اشهر القولین گفته، شاید علت این که بعضی از فقها ها گفتن قول به صحت اشهر است، برای اینکه مخالف هم کم نبوده، شیخ در خلاف، ابن زهره در قنیه، حالا سلار در مراسم از عبارتی که استفاده میشه قائل به بطلانه، حتی به ابن ادریس هم نسبت به بطلان دادن، یعنی بعضی از عبارت ابن ادریس استفاده بطلان کردن، یعنی چهار نفر از قدما، چهار نفر از درجه اولهای قدما قول بطلان رو دارن. پس بهتر اینه که ما بیم بگیم قول به صحت اشهر القولینه، یعنی مشهور نیست. میدونید اشهر از مشهور چی هست؟ ضعیفتره. ولذا میخونید الاشهر بل المشهور، یعنی وقتی میخواید ترقی کنید بگید الاشهر بل المشهور. پس باید به این نتیجه برسیم که قول به صحت اشهر لل مشهور، این نتیجه ای که از این اقوال در اینجا میگیریم.
بله
اصلا وارد شیخ میگه مشهور دیگه. بله باید بگیم نه، اینجا یه حاشیه بزنیم بر فرمای شیخ، بگیم که بله ازرابیه بریم، بله المقشن. بله شهید اوله، فاضل مرزا شاگرد شهید اول بوده، ظاهرش همین فاضل مرزا،
فاصلش هم بین شهید اول.
بله من که عرض کردم تو ذهن خود منم از فاضل مرزا بین شهید اول و شهید ثانیه، در این دو قرن بین اینها بوده، درسته؟ این خلافه؟ پس چرا غایت المراد است نسبت داده به شیخ در نهایه صحت رو؟ حالا ببینید یه نکته ای رو عرض کنم، ممکنه شیخ در کتاب وکالت نهایه یه چیزی گفته باشه، در کتاب البیع نهایه چیزی دیگه گفته باشه، من اینو خواهش میکنم آقایون یه تتبع خوبی بکنید، یعنی یکی از کارهایی که الان باید انجام بدید، ما حالا یه مقدار اقوال رو بر حسب اونجایی که در کتاب مفتاح الکرامه آمده بود ذکر کردیم، اما بحث این که یعنی دو تا کار مهم باید انجام بشه. یک کار این است که از اول فقه شروع کنید تا آخر فقه هر بابی رو جداگانه ببینید در اون باب آیا فضولی بودن جریان داره یا جریان نداره. یه مقدار خود من دنبال کرده بودم، عرض میکنم که ببینید مثلا فرض کنید در مزارعه، آیا در مزارعه فضولی بودن جریان داره یا نداره. به این نتیجه رسیدیم که اصلا متقدمین متعرضش نشدن، اصلا متأخرین متعرض شدن. به مزاربه که میرسیم، عرض میکنم عبارتی مرحوم سید در غربه داره، باز متقدمین متعرض نشدن. میخوام این عرض بکنم در اجاره، در بی، در مزارعه، مزاربه، آریه، در آریه تمام فقها فضولی بودن رو جاری میدونن. ایسه عجیبیه، در خود آریه جاری میدونن، در رن جاری میدونن، در سر باز فقها متعرض نشدن. عرض میکنم فقط متأخرین مثل امام و مرحوم آقای خویی مختصری متعرض شدن، در هبه متعرض نشدن، در صدقه، در وصیت، در نکاح، در وقف، وقف فضولی آیا درستی یا درستی. اگر بتونید واقعا حوصله کنید یکی یکی این موارد رو، این معاملات بالمعنی الاعم رو، معاملات بالمعنی الاعم رو ببینید در کدامش فضولی میاد در کدامش فضولی نمیاد. حالا این یه بحثیست که بعدا ما باید در دنباله بحثا ببینیم. در خود نیابت در عبادات، الان یک کسی خودشو نایب یک کسی فضولتن قرار داد، رفت براش حجی انجام داد، بعد از حج آمد گفت آقا من نیابتن از شما انجام دادم، اگر این اجازه داد آیا تمام میشه یا تمام نمیشه. بحثای خیلی خوبیه اینجا که خب حالا همه رو ما نمیتونیم، اگر بخواییم واقعا همین بحث رو منطقه کنیم خودش باید یک ماه طول بکشه که هر بابی از ابواب فقه رو بیاریم ببینیم اقوال چیه، انظار چیه. بله شاید هم بیشتر از یک ماه طول بکشه. علی کل حال این کار رو انجام بدیم. و کار دوم این است که در خصوص بی، در خصوص بی ببینید اونچه که الان ما از شیخ طوسی در خلاف خوندیم در بیه، ممکنه در بی شیخ ادعای اجماع بکنه اما در وکالت اجماع رو بطلان بکنه، در وکالت قبول بکنه، در آریه قبول بکنه، در نمیدونم وقت قبول بکنه. لذا اینه که الان خوندیم در بیه و به نظر ما از مجموع عبارات استفاده میشه اشهر القولینه در بی صحته، نه این که بگیم قول مشهور عبارت از صحت باشه. خب حالا وارد ادله بخواییم بشیم. این اقوال بعد از اقوال سراغ ادله بخواییم بیاییم. اولین مطلبی که ما بخواییم مطرح بکنیم این است که یعنی حالا مرحوم شیخ و اینا یه دلیل دیگه ای رو مطرح کردن، این مطلبی که من بخواهم عرض بکنم متأسفانه تو کتب فقهی نیامده. آیا بیع فضولی یک امر مطابق با سیره عقلا که بیایم از راه سیره عقلا مسئله رو حل بکنیم، بعد ببینیم شارع امضا کرده تایید کرده یا نه، اصلا بیع فضولی مطابق با ارتکاز عقلا نیست بلکه عقلا مخالف با او هستند و شارع در باب معاملات این راه جدید رو طی کرده. هی نیاییم بگیم آقا معاملات از اول تا آخرش امضاییه ما معتقدیم، حالا مدعای ما این انشاءالله دوشنبه این رو روش بحث خواهیم کرد، مدعای ما این است که بیع فضولی یک امریز برخلاف ارتکاز اوغلا، نه بیع فضولی، هر عمل فضولی. اوغلا استنکار می کنند، اما قواعد و ضوابطی که ما داریم اولا و ادله خاصه‌ای که داریم ثانیا در شریعت، شارع آمده فضولی رو با اجازه تسهیل فرموده، یک کاریز برخلاف روش اوغلا. این رو انشالله روز دوشنبه فردا که شهادت امام باقر علیه السلام هست، روز دوشنبه انشالله یه چند لحظه آنکه داشته باشن، من یه تقدیر کنم از کسانی که این مطالبی که ما عرض کردیم زحمت کشیدن و نوشتن و آوردن. اینها روز دوشنبه با آقای حیدری نیستن، آقای حیدری دارن هست، آقای حیدری روز دوشنبه امروز دن، روز دوشنبه این آقایون با آقای حیدری هم مراجعه بکنن که عرض شود که هدیه ای هم اگر برای شاهی لطیفی بدن سر آقای حیدری. آقای افتی نیستن، آقای افتی امروز این آقایون واقعا زحمت کشیدن، این عبارت امام رو درش دقت کردن، بعضی ها اظهار نظر کردن مختلفه. حالا من یه شامل آقای افتی رو پس این رو بگید آقای افتی آقای دقیق بود برشید. بله؟ خیلی خوب. نه الان خوشو نمیدید شما؟
نه
خیلی. الان من تقدیر میکنم آقایون، بعضی ها خیلی خوب دقت کرده بودن، یعنی واقعا من بشارتم بدم بهشون که انسان احساس میکنه ذهن اجتهادیشون باز شده و کاملا درست دارن استنباط میکنن مطلب رو. این خیلی مهمه که انسان در مسائل اجتهادی پرت و پلا حرف نزنه، آسمون و ریسمون رو به هم نبافه، به صورت منطقی طبق همون ادله و ضوابط پیش بیاد. و این نمیشه الا اینکه ذهن شما قبلا این شکل رو پیدا کرده باشه. بسیاری از این آقایون اینطور بودن، من حالا بالخصوص عرض کنم اسامی رو، آقای علایی خیلی خوب بود، آقای بهادری جهرومی بسیار خوب بود، آقای رضوی ایشون اصلا همه جور واقعا خیلی خوب بودن، آقای رضوی هم بسیار خوب بودن. این گروه بزرگواری که سه نفری نوشتن، آقای چیتکر و آقای محبی راد و آقای لطیفی، اینا هم بسیار خوب بودن. من تقدیر میکنم، حالا انشالله بحثای بعدی هم من باز اگر بتونید همین بحث اقوال فقها در فضولی رو همه رو جمع آوری کنید از اول فعل تا آخر فعل، یک تحقیقی است که هنوز انجام نشده، نمیخوایم نظر خودتون رو بدید، فقط بگید آقا در وکالت کی موافقه کی مخالفه، مشهور چیه غیر مشهور چیه اشهر چیه. این یه خودش کار تحقیقاتی بسیار خوبیه، اگر آقایون این کار رو بکنن ما هم استفاده خواهیم کرد. پس با آقای حیدری مراجعه بکنن. و صلی الله علیه و سلم.